بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در ادله این معنا بود که اگر دو مفتی و دو مجتهد از هر جهت مساوی در علم و فضیلت باشند، عرض کردیم که به حسب حکم یعنی اصل اولی در اینجا اصالت الاشتغال و اصالت الاشتغال حکم می کند به اخذ به اهوت القولین، اما در مقابل این اصالت الاشتغال ادله و اماراتی رو ما میتونیم اقامه بکنیم. آب حال سه دلیل گذشت، یکی بحث اطلاقات بود، دوم بحث سیره اغلاییه بود، سوم بحث سیره متشرعه بود. نسبت به اطلاقات که ما در نهایت اطلاقات رو پذیرفتیم، فقط این نکته رو به عنوان معید اضافه کنیم و اون این است که قبلا در ضمن ادله حجیت فتوا به بعضی از این روایات این چنینی هم استدلال می کردیم که از امام علیه السلام سؤال می کردن که ما احکام دین رو از کی اخذ بکنیم؟ امام می‌فرمود که الامری و ابنه صفتان. گاهی اوقات دو نفر رو با هم ذکر می‌کردند، الامری و ابنه صفتان. این الان در ما نحنفی ما می‌تونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، بگیم امام فرموده به هر کدامی که از اینها میشه رجوع کرد و این اطلاق داره، یعنی اهم از این که هر دو در یک مسئله نظر واحد داشته باشند یا هر دو دارای دو نظر مختلف باشند. این تکمیل اون دلیل که ما مفصلم بحث کردیم. دلیل چهارمی که اقامه شده اجمال، ادعا شده بلا نه جزء ادله تقلید ما ذکر کردیم این رو، شما مراجعه بفرمایید. جزء از امام سوال میکنه که امن آخذ و معالم دیننا، امام اینا رو معرفی میکنن. بحث فقط روایت نیست، روایت قبلا از دیگران هم روایت رو میشنیدن و استماع روایت میکردن، عمل به روایت هم میکردن، اما جزء ادله‌ای که اقامه شده برای حجیت تقلید و حجیت فتوا همین روایته. ولی حالا اگر کسی در اونجا این روایت رو گفت دلالت بر حجیت اصل فتوا نداره، خب یه حرف دیگه ای، اما مشهور فقها ها به همین روایت هم برای حجیت فتوا استدلال کردن. اگر برای حجیت فتوا استدلال شد، اون وقت در ما نحنفی ما از اطلاقش استفاده می کنیم، ولو بینشون هم مخالفت باشه امام حکم ده تحییر فرمودن. یعنی که چهارم عبارت از اجماع، اجماع داریم در تخییر، یعنی اجماع قائم شده در عدم وجود احتیاط. اجماع داریم که اگر در یک زمانی دو مجتهد از هر جهت مساوی بودن، اینجا احتیاط واجب نیست و شما مخیری به هر کدامی که از اینها خواستید عمل بکنید. حالا برای این معنا باید خب یه تطبعی در کلمات فقها کرد که حالا ما تطبعش رو به عهده خدا آقایون میگذاریم. یک عبارتی رو مرحوم محقق در کتاب معارج داره، ایشون اونجا فرمودن فَإِنْ تَصَاوَوْا فِي الْعِلْمِ وَالْعِدَالَةِ، اگر مجتهدین در علم و عدالت مساوی بودن، جاز استثناء کل منهم، استثناء از هر کدام یکی از اینا جایزه. فَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْفَتْوَى، اگر در فتوا دین این مجتهدین اختلاف بود، ولحال حاضهی، در حالی که اینها از نظر علم و عدالت بینشون تساویه، کان المستفتی مخیرن فی الامر به قول ایهما شاء. مستفتی در اینجا مخیره، مستفتی همون مغلب. ادعا شده اجماع بر عدم وجوب احتیاط، یعنی اجماع بر تخییر، و این اجماع مهید به شهرت محققه مشهور بین فقها هست همینطوره، یعنی اجماع منقول در اینجا مهید به شهرت محققه. در اینجا دو اشکال در این اجماع وارد شده. اشکال اول این است که این اجماع منقول به خبر واحده، و این اجماع منقول به خبر واحد برای ما حجیت نداره، و مضافاً به این که اصل چنین اجماع و اتفاقی بین فقها ثابت نیست، برای اینکه این مسئله از مسائل مستحدثه است. این تعبیر در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره وجود داره، فرمودن این از مسائل مستحدثه است، قبلا این مسئله مطرح نبوده، و در مسائل مستحدثه جای ادعای اجماع نیست. آیا این فرمایش ایشون که ما بگیم این مسئله، یعنی این مسئله که اگر رو مجتهد مساوی باشند و بینشون اختلاف در فتوا باشه، این دیگه از مسائل مستحدثه اصلا؟ خب این چه مسئله ایستی از مسائل مستحدثه است، در حالی که در کلام مرحوم محقق در کتاب معارف این مسئله عنوان شده؟ و اگر هم شما یک تتبعی بکنید، قبل از مرحوم محقق هم در کلمات فقهای دیگر گاهی اوقات این مسئله عنوان شده. خیلی تعجب از مثل یک چنین فقیه بزرگی که بفرماید این مسئله از مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه مسائلی است که اصلا در زمان قدیم موضوعش محقق نبوده، و موضوعش در قرون متأخره و در ازمنه جدیده محقق شده. مثلا مثل بحث دینه، مثل بحث تشریع، مثل این مسائلی که ما داریم، ما چطور میتونیم بگیم این مسئله عنوان مسئله مستحدث رو داره؟ خب شاید مراد مرحوم آلخوی از مسئله مستحدث این باشه که آقا در کلمات فقها ذکر نشده، یعنی ایشون بفرماید ما برای مسائل مستحدثه یه معنای دیگه میکنیم. میگیم مسئله مستحدث یعنی اونی که در کلمات فقها ذکر نشده و فقها متعرض او نشدن، ولو موضوعش در زمان فقها بوده. خوبی رو که عرض میکنم دقت کنید، این برای بحث مسائل مستحدثن این بحث برای شما مفیده. بگیم آقا مسئله مستحدث رو تعریف کنید برای ما. بالاخره ما یه مسائلی داریم در فقه، یه مسائلی هم الان اسمشو میذارن المسائل المستحدثه. تعریف مسائل مستحدثه چیه؟ یک تعریف این است که بگیم آقا مسائل مستحدثه اونی که قبلا موضوع نداشته اما الان موضوع پیدا کرده. قبلا چیزی به عنوان پیوند اعضا مطرح نبوده، الان پیوند اعضا مطرح شده. خب این یه معناست غالبا که میگن مسائل مستحدثه، مرادشون هم همینه. اما احتمال دوم، ما بعید نمیدونیم مرحوم آقای خویی این احتمال دوم بیشتر در ذهن شریفشون بوده. مسائل مستحدث یعنی مسائلی که حکم او بیان نشده در کلمات فقها نسبت به او تعرضی نشده، ولو این که موضوعش هم در زمان سابق مطرح بوده اما حکمش بیان نشده. مثلا ببینید الان در بحث حج یه مسئله‌ای که خب حالا شاید ما بهش بگیم از مسائل مستحدثه این است که آیا از طبقه اول مسجد الحرام که طبقه اول مسجد الحرام از سقف کعبه 30 سانت بلندتر الان، آیا از طبقه اول مسجد الحرام میشه طواف کرد یا نه؟ خب در سالهای قبل اینا که مریض بودن با ویلچر یا روی این تختهای روان میگذاشتن از همون پایین طواف کنن، اما در سال گذشته اینا رو ممنوعشون کردن، گفتن شما فقط میتونید برای طواف برید از طبقه اول طواف بکنید. خب حالا این ممکنه یه وقتی بگیم آقا در زمان قدیم هم فرض مسجد الحرام در 100 سال پیش 200 سال پیش هم این طبقه اول بلندتر از کعبه بوده، اما فقها های مسئله رو مطرح نکردن. در فقه شیعه اصلا چنین مسئله مطرح نشده. یا مثلا فرض کنید که اضافه کردن روی بیت، بیت رو 10 متر دارن بالا، خب این موضوعش نه اینکه نبوده در اون زمان، بوده اما متعرض نشدن فقها. ما بیاییم بگیم آقا مسائل مستحدثه یعنی مسائلی که حکم او در کلمات فقها مورد تعرض واقع نشده، بیان نشده، اهم از این که موضوعش در زمان سابق باشه یا نباشه. او وقت روی این بیان بله؟ چی از کجا میگید؟ آخری ببینید ما میگیم المسائل المستحدثه. مستحدث حالا عرض کردم مشهور میگن، مشهور میگن یعنی اون موضوعش قبلا نبوده بعدا محقق شده. اما حالا اگر ایشون بگه نه ما مسئله مستحدثه رو اینطور معنا میکنیم، آقا مسئله مستحدثه یعنی مسئله ای که الالآن لم یتعرض الفقها لحکمه، بیان نکردن حکمش رو، ولی حالا میخوام بیان بکنم.
این اهم از این است که موضوعش هم در زمان قدیم باشد یا موضوعش در زمان قدیم نباشه. این معنا و تفسیر برای مسائل مستحدثه دائرش از اون معنا و تفسیر قبلی برای مسائل مستحدثه قوسه از او هم. اون وقت دیدید حالا بالاخره ما باید کلمات بزرگان رو اونم یه فقیه بزرگی مثل مرحوم آقای خویی که خب ایشون میفرمد این مسئله از مسائل مستحدثه است، توجیهش به این است که بگیم مقصود ایشون از مسائل مستحدثه یعنی اونی که فقها حکم او رو متحرک نشدن. خب اگر فقها حکمش رو متحرک نشدن، حالا میخواد در زمان قبل موضوع داشته باشه میخواد نداشته باشه، این عنوان مسئله مستحدثه رو پیدا میکنه. لازم حالا اگر مقصود ایشون این باشه دیگه این اشکال وارد نیست که آقا این مسئله موضوعش در زمان قدیم هم بوده. خب شاهد بودم مرحوم محققه در کتاب معارف قبل از محقق هم در کلمات فقها ها سمویش مطرح شده. اشکال این است که آیا عدم ذکر فقها ها این دو تا علت میتونه داشته باشه؟ یه وقت فقها ها یه مسئله رو متحرز نمی شود یه عدم ارتفاعت علت اما توجهش ندارن مسئله رو متحرز نمی شن برای اینکه توجه به او اصلا ندارن، یا برای این بوده که فرض کنید خیلی مورد ابتلاع مردم نیست. خب این جور موارد اجماع محقق نمیشه. اما اگر فقها ها یه مسئله رو متحرز نشدن لکثرت وضوحه، برای اینکه خیلی واضحه یه مسئله رو فقها ها متحرز نشدن از باب اینکه خیلی وضوح داره، اینقدر روشنه که دیگه خودشون رو بی‌نیاز می‌دونن از اینکه در کتبشون این مسئله رو بیان ذکر بکنن. مثلا فرض کنیم که حالا برای اینکه این هم به نحوی ذکر شده به نحو کلی، اما مثلا بگیم آقا زدن برادر این حرمتش از زدن اجنبی بیشتره، مسلمه شما برادرتون رو بزنید یا یه آدم اجنبی رو بزنید هر دو کار حرامه، اما حرمت این اشد درزونه، یه چیزیست که خیلی روشنه. این فقها ها این رو در کتبشون هم متعرض نشدن. ما نمیتونیم در اینجا بگیم آقا این مسئله اجماعیه، از باب اینکه خیلی وضوح داره. گر ما نهنفی ما میتونیم بگیم از این جهت اجماع اشکالی نداره، یعنی چون مسئله تخییر و اینکه اونجایی که دو مجتهد مساوی باشن به هر کدام انسان بخواد رجوع بکنه مانعی نداره، این انقدر واضح بوده که اصلا نیازی به بیان نداشته، به عنوان ارسال مسلمات این رو قرار دادن، اینجا میتونیم بگیم این اجماع محققه. بله؟ برای اینکه همین مثالی که عرض کردم، شما که کتابای فرقی میدید کجا نمیشه زدن برادر اشد از زدن اجنبیه؟ مثالهای زیاد داره، چرا واضحه؟ مثالهای زیادی داریم که حالا در فرق وارد بشید که قولی بکنید در فرق موارد زیادی داریم که شما این چیزایی در ذهنتون هست به عنوان مسلم هم هست اما بیدید تو فرق اصلا متحرش هم نمیشن. ما در فرق داریم این موارد رو. حالا ما داریم کبرا میگیم، بحث در مثال نداریم. الان اگر میرم به کتری میگیم اگر عدم ذکر فقها ها از باب عدم التفات باشه اینجا اجماع محقق، اما اگر عدم ذکر فقها ها از باب عدم التفات نباشه از باب وضوح باشه اینجا قطعا اجماع محقق. چرا؟ از این لوبیده هست دیگه،
یک ماه رو بده رو بگیم نه خیلی اونای دایی با نگردن اونای که نه او در حضول از حیده هگه نه این مسئله ارسرم قاطب نکنیم ما ارسر آمدیم عدله عدم جواز حضول رو خونجیم حالا گفتیم قبل از این که عدله جواز حضول رو بخونیم یه بحث مقدماتی داره بحث مقدماتش این است که اونجایی که هنوز کسی تقلید نکرده دو تا مجتهد در پیش او هست میخوایم بریم اینجا اول تکلیف اینو روشن بکنیم ببینیم تقلید هست یا نه. خب اشکال مهمی که فقط در این اجماع پیش مطرح کرد این است که این اجماع اجماع مدرکیه. این اجماع یا مدرکی یعنی مستند به یکی از همین اطلاقات و بنای عقلا و سیره متشرعات لذاتون این اجماع محتمل المدرکه اینجا عرض می شود که برای ما قابل قبول نیست و اصلا عرض که در این آقایون حتما خودشون تصور کنند یک نیازی به تصور داره اگر کسی تصور نکنه نمیتونه مهارت پیدا کنه. قول به اخذ به احوث القوله اون چی که ما بهش رسیدیم یه قولیست که در کلمات متأخرین به وجود آمده اصلا در کلمات قدما حرفی از این که باید احوث القوله رو گرفت نیست و اگر نباشه خب اینجا با قطع نظر از این مدرکی بودن این اجماع مسئله اجماع برای ما ثابت میشه. حالا این رو خودتون تفکر بفرمایید به نظر ما اینجور میرسه که این اخذ به احوث القوله این فقط در کلمات متأخرین حادث شده اما قبل از این متأخرین نداریم چنین قولی رو. خب جریده هنجم اینه در جایی که یک مجتهد وجود داره آمی دو راه داره یا احتیاط کنه یا رجوع کنه به این مجتهد. قبلا ما بحثی رو خوندیم در اونجایی که گفتیم آمی مخجر است بین احتیاط و رجوع الی المجتهد و تقلید این رو دقت بفرمایید ادعا شده است اجماع بر این که عامی در اونجایی که یه مجتهد بیشتر نیست لزومی نداره که اخذ کند به احوث القوله این اخذ کند به عمل احتیاطی اصلا در زمان یه مجتهد هم دیگه تصدیات هر به در نماز یه بار کافیه. اجماع داریم که رجوع این عامی به این مجتهد جایز است و اخذ به احتیاط لازم. اون وقت میخوام چی استفاده کنم؟ میگم خب آقا اینجایی که یه مجتهده اخذ به احوث لازم نیست پس اونجایی هم که دو تا مجتهده این عامی چیه؟ مخیره. سه تا مجتهد عامی مخیر بین ثلاثه اونجا لازم نیست که احوث الاقوال رو اخذ بکنه. اجماع در این مسئله مسلمه یعنی در اینجا که عامی یه دونه مجتهد در برابرش بیشتر نیست هیچ فقیه نمیاد که آقا عامی اول بره احتیاط کنه نتونست بره تقلید بکنه نه عقل میگوید مخیر از بین الاحتیاط و بین التقلید. اما آیا این دلیل مستلزم تخییره یا این که نه مستقل میخواد از این دلیل نتیجه بگیرد که پس اونجایی هم که دوتا مجتهد است آمین مخیر است بین هما. اشکال در اینجا
این دلیل مقتضی تغییر نیست. این دلیل پنجمی که اینا رو قامی کردن، این مقتضی برای تغییر نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه ما اجماع داریم بر چی؟ اجماع بر این که عامل لازم نیست عمل به احتیاط کنه. این عدم العمل به احتیاط با دو چیز سازگاری داره. عدم العمل به احتیاط در این جایی که حالا مواجه میشه با دو تا مشتهر، این سازه با اینکه مخدر بین هما باشه، که ها نتیجه تغییر میشه و میسازه با اینکه این دو تا فتوا تعارض کنن، تفاوت کنن، عمل بشه. خب حالا این دو تا تفاوت کرد، شما بیاد یک عمل خودتون مطابق با یکی از اینا انجام بده و انتصال احتمالی رو عقل در اینجا جایگزین انتصال جزمی و یقینی بذاره. این رو توضیح عرض بکنم. یه وقتی هست که در حکم شرعی شما تردیدی ندارید، فتوا چیه؟ فتوا این است که آقا نماز مثلا ظهر واجبه. اینجا شما وقتی یک نماز ظهر رو میخونید، این امتثال در اینجا امتثال جزمیه، امتثال یقینی. خب عقل میگه کسی که ذمه او مشغول به تکلیفه، در درجه اول باید چه بکنن؟ امتثال جزمی داشته باشه. همین عقل میگه در اونجایی که امتثال جزمی نمیشه، امتثال اجمالی و امتثال احتمالی هم کافیه. در اینجا درجه تنزل میکنه، میگه امتثال اجمالی و امتثال احتمالی هم کافیه. ما رنوزه هم اینطوره. یه وقتی هست که ما میگیم شما بین این دو تا فتوا مخیره، به این فتوا عمل کن یا به اون فتوا. این را یه راه نشته. آقا دو تا فتوا تعارض میکنن، تساقط میکنن، این دو تا میره کنار، اما بالاخره انسان بدون عمل که نمیتونه باقی بمونه. عقل میگه آقا عمل خودت رو در وفق یکی از این دو تا انجام بده، از باب اینکه امتثال تو میشه امتثال احتمالی. امتثال احتمالی یعنی احتمال دادم تکلیفم رو انجام دادم و امتثال کردم، و در چنین موردی امتثال احتمالی کفایت میکنه. حالا خوب دقت کنید، اینجا عرض شرفت این نقطه اصلی بنده. در جواب این دلیل پنجم میگیم درسته اجماع داریم در این عامی در اونجایی که یک مجتهد در برابر او هست، عامی واجب نیست عمل به احتیاط کنه. این درسته. ولی اینی که بخواید از این نتیجه بگیرید که پس اونجایی که در مقابلش دو تا مجتهده مخنگره بین این دو تا، این نتیجه رو مخنگ بگیم اشکال داره. اگر عدم عمل به احتیاط مساوی با تقدیر بود، این دلیل درست بود. اگر گفتیم آقا عدم لزوم عمل به احتیاط یعنی تقدیر بین هما، این دلیل تمام بود. اما میگیم عدم عمل به احتیاط با دو چیز سازگاری داره. وقتی میگیم احتیاط واجب نیست، یک تخییر، دو سقوط هر دو فتوا. جایی که مقدس میبینه دو تا فتوای دو تا مجتهد مساوی من جمعی اجتهاده بگیم هر دو تا فتوا ساقط، خب حالا چه بکنه در مقام عمل؟ عقل میگه عمل خودش رو بر وفق یکی از اینا انجام بده به احتمال اینکه امتثال تحقق پیدا میکنه. اما این معنا تخییر نیست. تخییر یعنی هم این حجته هم این حجته. تو هم مخیری به هر کدام که از این دو تا کافی عمل بکنی. پس چون عدم
لزوم عمل به احتیاط
با دو چیز سازگاری داره، هم با
تغییر
هم با تساقط،
اینجا این دلیل پنجم هم دلیل جر نداره. بله؟
نه، دلیل تساقط میکنه دلیل جر، فتوا تساقط میکنه حجیت، این دو تا فتوا هیچ کدوم یه حجیت ندارن.
بله؟
مبنا سومی در کار نیست. اگه سه تا بود هر سه تساقط میکنن میره کنار، یکی میگه نفسیات هر دهه یکیش کافیه، یکی میگه دو تا، یکی میگه سه تا، مثلا هر سه تساقط میکنن. اون وقت وقتی تساقط کرد عقل اینجا گفته چیو کافی میدونه؟ امتثال، این در ذهنتون این اصطلاحات رو بگنجونیم، امتثال احتمالی رو کافی میدونه اینجا. عقل در درجه اول توضیح داده میگه امتثال قطعی و یقینی لازمه، امتثال جزئی اگر نشد نوبت میرسه به امتثال احتمالی. اینجا امتثال احتمالی خب پس که بالاخره عملش بر وفق یکی از اینا واقع میشه، اما این معنی تخییر نیست. تخییر این است که بگیم آقا به استناد این فتوا من دارم این عمل رو انجام میدم. دو تا دلیل دیگه در اینجا باقی مونده که این رو اصلا شنبه عرض میکنیم.
بله؟
نه، حالا بحث این است که همه اینا مساوی هست، فرض ما این است که در اونجا است که به جمعی الگاه ها دو هم تساوی دارن.